سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فدا، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت و تعزیت به ساحت قدسشون به مناسبت شهادت مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه شهید فاطمه زهرا علیها سلام الله. تعجیل در فرج حضرتشون عنایت بفرمایید، صلواتی اهدا کنید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، همه شهدا به ویژه شهید محفل سعدی باج احمد کاظمی رضوان الله علیه و بانی محفل مرحوم عرفان زاهدی و خاصتاً این شبها مجلس و محفلمون به یاد شهدای اخیر مخصوصاً سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهانشون، انشاءالله ارواح همه این عزیزان با سید و سالار شهدا محشور بشه و همه این عزیزان شفیع ما باشن در قیامت، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تسلیت عرض میکنم این شهادت و این فاطمیه رو و خدا رو شاکریم که باز به ما عمری داد تا در این ایام محفل عزای مادر سادات رو اقامه بکنیم. امشب مقدمتاً یه نکاتی رو میخوام عرض بکنم به بحثی که میخوایم مطرح کنیم، یکم با مقدمه بپردازیم. اولا تقارن این اتفاق یا تقریب این اتفاق شهادت این عزیزان با ایام فاطمیه یک شور و حال و فضای معنوی خاصی به فاطمیه امسال بخشید در کل کشور. اینو باید توجه کنیم بهش. این هم یکی از نعمت‌های خداست که این برکت و این معنویت مردم ما، قلوب و عقول مردم رو بسیار آماده کرد برای اینکه در ماهی که متعلق به حضرت زهرا علیها السلام هست پای سفره معارف بهتر بنشینند، با جمعیت پرشکوه‌تر، با انگیزه بهتر، با روحیات بهتر و قاعدتاً باید نتایج بهتری هم ما از این فاطمیه بگیریم و قاعدتاً باید بعد از این ایام هم آمادگی بهتر و بیشتری برای ادامه خط این شهید و خط حضرت زهرا علیها السلام داشته باشیم، با این همه برکات و با این همه نعماتی که خدا در این ایام داره به ما عنایت میکنه. خب شهادت این عزیزان بهانه این شده که ما امسال بحثمون رو یکم متفاوت تر از سالهای پیش تنظیم بکنیم. شاید بحث‌های زیادی بشه در این ایام فاطمیه مطرح کرد و ضرورت هم داشته باشه به خاطر ایام فاطمیه، حرفایی که بهش نیاز داریم، ولی ناگهان این اتفاقی که افتاد، گاهی آدم احساس میکنه که نیازها هم یکم متفاوت شد و یکم ما باید به بعضی مسائل دیگه بپردازیم تا عمیق‌تر بتونیم نیازهای خودمون رو تأمین کنیم و برآورده کنیم، نیازهای فکریمون، روحیمون، نیازهای اجتماعیمون. این حادثه خودش سرفصل یک حرکت‌هایی است، یه تکالیفی برای ما ایجاد کرده، یه وظایفی ایجاد کرده رفقا، که شماها که در این مسیر دغدغه دارید و شماها که یاوران اهل بیت علیهم السلام هستید، پای پرچم امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، برنامه دارید که بمونید و کار کنید، باید به این تکلیف جدید یا به این تکلیف تازه توجه بیشتری بکنید. شاید حرف تازه ای نباشه، ولی در اولویت قرار گرفته به خاطر این اتفاقاتی که افتاده. این شهادت یک درس هایی و یک عبرت هایی درش هست که باید بهش حتما پرداخته بشه. اگر پرداخته نشه چه اتفاقی میفته؟ خدای نکرده ضایع میشه. این خون ضایع میشه، وقت چه اتفاقی میفته؟ اون نعمتی رو که خدا با بهای سنگینی داد به ما تا ازش استفاده بکنیم، هم ازش بی بهره میمانیم که هیچ گرفتار عواقب بی توجهی و غفلت نسبت به این نعمت هم خواهیم شد. بالاخره این نعمتی خدا وقتی به انسان میده، در قبال این نعمته، حالا هر نعمتی، یه کاری باید بکنه. این نعمت رو وقتی انسان استفاده نکرد یا ازش بد استفاده کرد یا ضایع کرد، این نعمت رو گریبان او رو خواهد گرفت. چیزی بود خدا بهت داد، اگه نبود که هیچی، حالا که هست یا باید شکر نعمت رو میکردی، حالا که کفر نعمت کردی، کمش اینه که از دستت میره، گرفتار عقوبت از دست دادن بسیاری از برکات خواهی شد، کمش اینه. به اینا ما باید توجه کنیم. یکی از اون چیزهای مهمی که این روزها همه دارن حرف ازش میزنن، بحث انتقامه، انتقام گرفتن از دشمن. شاید این بحث رو ما در یک محدوده مثلا خیلی کوچکی تعریف کنیم، بهش بپردازیم، بعدم تموم شده ببینیم، بگیم خب انتقام دیگه، انتقام مثلا از آمریکا بعد انتقام بگیریم، خب انتقامو گرفتن دیگه، حالا بعدم یه کار دیگه میکنن، انتقام این شهید و شهدا گرفته میشه و خب دیگه. اینجوری به مسئله نگاه میکنیم. الان مناسب ترین فرصت برای این است که ما درباره این بحث انتقام یه حرفایی بزنیم، حرفایی که شاید تا حالا در موردش صحبت نکرده باشیم. در موردش فکر هم نکرده باشیم اینقدر جدی. حالا این شبها ما میخوام در مورد چی صحبت بکنیم؟ این انتقامی که مثلا میگیم چی هست؟ واقعا انتقام چی هست؟ معنی انتقام چیه؟ انتقام خوبه یا انتقام بده؟ باز من یه توضیح بدم. بالاخره ما هم در رابطه با این شهید بزرگوار و شهدای بزرگوار، هم در رابطه با فاطمیه، هم در رابطه با محرم، ما که بحث انتقام رو نداریم. ما که انتقام خون سید و شهدا رو نداریم. انتقام خون از زهرا مگه نداریم؟ مگه تو فرهنگ شیعی ما حرف از انتقام زده نشده؟ نسبت این انتقام ها با این انتقامی که الان حرف داریم میزنیم ازش چیه؟ نظر قرآن و نظر اهل بیت درباره انتقام اصلا چیه؟ کجاها باید انتقام بگیریم، کجا باید عفو کنیم و گذشت کنیم؟ انتقام مال دشمنه یا نه مال خودمون هم هست؟ بین خودمون هم میتونیم از همدیگه انتقام بگیریم. مؤمنین، یه عده از مؤمنین میافتن دنبال انتقام گرفتن از همدیگه. فایده و نتایج انتقام چیه؟ ما تا حالا هر چی شنیدیم بیشتر از عفو و گذشت شنیدیم. ای به اون گفتن ببخشید، بگذارید، لذتی که در عفو هست، در گذشت هست، در انتقام نیست. همش اینا رو شنیدیم. حالا در مورد انتقام الان میخوام حرف بزنیم، یه خورده اذیت میشیم، دوست نداریم در مورد انتقام صحبت کنیم، یه خورده تلخ برامون، احساس میکنیم که آدم قسی القلبی شدیم داریم در مورد انتقام میخوایم صحبت کنیم. وقت ما باید در مورد همین حالی که الان داریم که میگیم آقا انتقام خیلی هم حالا خوب نیست، در مورد انتقام صحبت کنیم. ما آدم لطیفی هستیم، رحیمی هستیم، اهل گذشتیم، با ما خیلی از انتقام حرف نزن، قساوت قلب ما رو میگیره. مگه ما آدم شقی هستیم؟ حالا اما از این بر میبینیم مثلا توی این حادثه از شخص ولی فقیه در جامعه اسلامی حرف از انتقام میزنه تا فرماندهان بالای نظامی تا مردم، اصلا همه طالب انتقام هم. حس طلب خون، حس صاحب دم بودن، ولی دم بودن. بذارید من همینجا یه سوال دیگه تو این سوال مطرح کنم. حس این که آدم ولی دم باشه، صاحب خونی باشه، حس انتقام از قاتلین، اینو تجربه کردی تا حالا؟ نمیخوای تجربه کنی؟ پس چرا تو دعای نوت بمیگی عین طالبو به دم المقتول به کربلا؟ تو نمیخوای یه حس مشترک با امام زمان پیدا بکنی؟ این حادثه یکم این حس رو به مردم نداد؟ این حس جامعه رو زنده نکرد؟ این حس تحول ایجاد نکرد؟ این حس ما رو پای آرمان ها نیاورد؟ به اینا فکر کنیم. این ترویج روی انتقام گیری نیست، اشتباه نکن. حالا شبای بنده انشالله در مورد ساحت‌های این بحث با هم دیگه صحبت میکنیم، گره ها باز بشه. بحث انتقام از دشمنان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و انتقام از قاتلین حضرت زهرا علیها السلام چقدر واقعیت داره، چقدر جدیه، چه ربطی به ما داره؟ مگه الان قاتلین اونا زندن؟ اونا که مردن از دنیا رفتن. امام زمان ارباب نافدا میاد انتقام کیو از کی بگیره؟ قاتل و مقتول هیچ کدومشون الان نیستن. الان میخوایم انتقام کیو از کی بگیریم؟ دقیقا روشن کن. این حرف ذهن منو داره آزار میده که من الان باید برم یقه کیو بگیرم و برای چی یقه کیو بگیرم؟ چه خبره مگه؟ مگه تموم نشده قصه؟ مگه من الان میتونم یه عده آدم رو الان مجازات کنم برای این که مثلا 1400 سال پیش یه عده ای جنایتی کردن که اونا قتل محسوب میشن؟ چیکار کنیم ما با این مسئله؟ امام زمان علیه السلام راستاسی میخوام بیان الان کیا رو بکشن؟ مگه درگیری فراتر از درگیری بین قاتل و مقتوله؟ مگه قصاص و انتقام فراتر از دایره قاتل و مقتوله؟ اینا مهم نیست این سوالات؟ اگه یکی بیاد همینو بپرسه چی جوابشو میدی؟ ما الان خودمون باید بشینیم شبا جواب خودمونو بدیم. بحثای مهمی در پیش داریم. یعنی اصلا امروز الان میشه انتقام خون حضرت زهرا و ظلمهایی که به حضرت زهرا علیها السلام شد گرفت؟ یعنی الان من میتونم؟ این شدنیست؟ راش چیه؟ و اصلا چجوری انتقام بگیرم؟ چجوری میشه انتقام گرفت؟ راهش چیه؟ ببین یه حرفی حضرت آقا در این سخنرانی همین 19 دهشون به مناسبت 19 دهشون فرمودن. چی فرمودن؟ فرمودن این حرکت نظامی یه سیلی بود، مسئله فراتر از این هست. ما داریم به یک دروازه های جدیدی وارد میشیم. خب زده ما میزنیم. الان این حرف چیه؟ این حرف که قاسم سلیمانی کفشش به اندازه سر مثلا ترامپ یا همه سردمداران بیشتر ارزش داره؟ این حرف چیه؟ ما هم وزن این آدم پیدا نمی کنیم. این حرف چیه؟ او یه نفر رو زده، ما پایگاهش رو زدیم، این فقط یه سیلی بوده، اصلا مسئله اینا نیست، مسئله عقده گشاییه. مسئله غیرت جاهلیه، مسئله غرور جاهلیه. چیه مسئله؟ واقعا چیه مسئله؟ با یه انتقام نظامی کار تموم میشه میره؟ در مورد اینا و خیلی چیزهای دیگه میخوام صحبت کنیم. این حرف ها یک ثمراتی داره برای آینده نه چندان دور ما. بله وقتی وارد مثلا شما قرآن و روایات میشی اونجا مفصل میبینی همون جوری که در مورد عفو حرف هایی زده، ببینید در مورد انتقام حرف زده خدا تو قرآن. و خدا میبینی توی قرآن یکی از اسامیش عفو، خیلی میبخشه خدا، ارحم الراحمینه. از خدا دیگه مهربونتر نیست. از این ور میبینیم میفرماد عزیزون زنتقام، نفوذ ناپذیر، محکمه، صاحب انتقامه، اشد المعاقبینه، خیلی هم شدید عقوبت میکنه خدا. این عفو و این انتقام به خودی خود خودش موضوعیت نداره ها. مثلا بگی عفو همیشه خوبه، انتقام همیشه بده، یا برعکس. نه، عفو و انتقام دو فعل ضد هم هستن که به مناسبتی بسیار خوب و به مناسبتی بسیار بد میشن. یه جاهایی عفو کردن بده، یه جای عفو خوبه، یه جای انتقام گرفتن بده، یه جای انتقام خوبه. در مورد اینا هم صحبت خواهیم کرد. اما امشب من باز میخوام میخورده این حول همین مسئله خورده ای حرف بزنیم با هم دیگه. انتقام انواعی داره. انتقام فقط انتقام نظامی که نیست که. انتقام گاهی کلامیه. دیدی آدم یکی یه حرفی میزنه، اون حرف خراب کننده است، شما علیه اون حرف یه حرفی میزنی، این انتقام از اون کلامه. یه کتابی مینویسن، کتاب زاله است، گمراه کننده است. یه کتاب مینویسی علیه اون کتاب، این کتاب انتقام از اون کتابه. گاهی هم انتقام انتقام نظامیه. عرصه های انتقام متفاوته. ما باید به این مسئله دقیق تر نگاه کنیم. گاهی اصلا تو این دنیا نمیشه انتقام رو تمام کرد، بعد انتقام بیفته به آخرت. بعض از انتقام ها رو آخرت میگیریم. خدا بعضی از انتقام ها رو تو دنیا نیمه کاره میذاره، چون اصلا دنیا ظرفیت انتقام گرفتن از بعضی از کسا رو نداره، میفته آخرت. انتقام متفاوته، انواع انتقام. یه انتقامی است که توجه بکنیم، شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون، یه انتقام هایی اونا با شهادتشون گرفتن، با شهادتشون، با خونشون یه انتقام هایی گرفتن. یه انتقام هایی هست که با وجود فیزیکی ما و تلاش های فیزیکی ما به سادگی محقق نمیشه. یه انتقام هایی هست با وجود ماورایی ما و معنوی ما و روح پرفتوح ما به دست میاد. خون حاج قاسم سلیمانی و این شهدا اولا انتقام خیلی از چیزها رو داره میگیره. ببین این شخصیت به قدری بلوغ پیدا کرده، این شخصیت عارف شده، از پوست خارج شده، روح او داره مدیریت میکنه این مسائل رو. اولا بهتون بگم که داشتم به زیارت امین الله فکر میکردم که توی زیارت هاتون میخونید، اون فراز های دعاش. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، همینجوری صابرتن الان نزول بلائک، میخونی صفحه مفصل، حرفای عجیب غریب. تمامشو در شخصیت حاج قاسم سلیمانی میشه دید، تمامشو. چیزایی که شما عشق میریزی یه دونشو آرزو میکنی، چند سالت شده خدای عمرم رفت، یه دونش در مورد من محقق نشده. صابرتن الان نزول بلائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، یه دونشو خدای یه دونشو در حق من مستجاب بشه. تمامش تو شخصیت حاج قاسم سلیمانی است. این دفعه امین الله رو برو اینجوری بخون. یکیش اینه: محبتن لصفوت اولیائک، بهترین اولیاء خدا دوستم داشته باشن. الان امروز روی کره زمین بعد از امام اصغر به منافدا شخصیتی برجسته تر از رهبر معظم نائب امام زمان نداریم. ببین حرفایی که آقا در موردشون میزن، ببین اشکی که در فراقش میریزه. دیگه یه خورده‌ای بخوایم ظریف‌تر و دقیق‌تر حرف بزنیم، مگه میشه این همه دل شیدای کسی بشه دل امام زمان اون آدمو نخواسته باشه؟ میشه مگه؟ اینم از اون حرف هست. امام زمان این آدمو میخواد، میخواسته، خواستنی بوده. محبتا لصفت اولیائک، بهترین اولیاء خدا این آدمو میخواستن و در فراقش مویه میکنن. محبوبتن فی ارضک و سمائک، محبوبیت در زمین و آسمان. خب این محبوبیت رو شما ببین، خدای همچین نعمتی به این شخص داده به خاطر مجاهدت های خالصانش. حالا ببین خون او بعد از شهادتش داره انتقام میگیره از دشمن. دارم بحث انتقام به عنوان مقدمه مطرح میکنم. بعد از امام رضوان الله تعالی علیه که شما دیدید ما شخصیت های برجسته زیادی داشتیم و از دست دادیم از بزرگان، هیچ تشییع جنازه ای معادل این تشییع جنازه وجود نداشته. این محبوبیت رو میرسونه. بعد از امام جریانات مختلفی تلاش کردن که توی جامعه ما دو قطبی و چند قطبی ایجاد بکنن. خیلی مشکلات تولید شد تو جامعه ما، فاصله های شدید فکری، عقیدتی، شخصیتی، فاصله های طبقاتی تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، شکاف هایی که ایجاد شد، فاصله های زیاد. شما الان حس میکنیم فاصله ها رو توی خونت، توی فامیلت، تفاوت هاتون، دور بودن هاتون از هم، فکرها چقدر دوره بعضن از هم دیگه، اینا رو حس میکنیم. خب فتنه های مختلفی که تو جامعه ما اتفاق افتاد، جامعه انقلابی ما رو دچار لطماتی کرد. خسته شدن خیلی ها، به آرمان ها شک میکنن گاهی آدم ها در همچین شرایطی، به اهداف ایمانشون ضعیف میشه یا بعضن از دست میدن و خیلی چیزای دیگه. یک اختلافاتی بالاخره تو جامعه ایجاد شد دیگه، نشد. اختلاف افکن ها کیا بودن؟ دشمنان بودن. یعنی ما میدونیم استکبار زمینه های اختلاف رو در جامعه ما ایجاد میکنه، عواملی هم داره اونا این اختلاف رو ایجاد میکنن، گاهی خودمونم عمله اختلاف میشیم نادانسته ها، خودمون یعنی خود مردم. قصد و غرضی هم خیلی ها ندارن، مثل همین اختلافاتی که پیش اومد و این مشکلات اقتصادی و معیشتی که خیلی از مردم به سطوح عبورد، هنوزم ناراحتن، معترضن. بالاخره اختلافات مختلف تو جامعه ایجاد شد. اولین انتقامی رو که حاج قاسم خونش گرفت از دشمن، انتقام از اختلاف بود. شما دیدی یه دفعه چجوری مردم اومدن پای ایشون، چجوری همه یک دل شدن، همه یک صدا شدن؟ این جمعیت باور نکردنیست، هنوز باور نکردنیست، هنوز باور نکردنیست، غیر عادیه. انتقام گرفت خون حاج قاسم سلیمانی از تفرق افکنها از داخل و بیرون، با خونش، خونش همه رو جمع کرد، همه رو متحد کرد.
جامعه ما از الگوهای متعالی فاصله گرفته بود. الان نگاه می‌کردی یه دسته هنرمندا، یه دسته ورزشکارا، یه دسته فلان، یه دسته فلان، الگوهای مختلف. ما چیزی به نام قهرمان ملی که همه مردم بیان پاش به عنوان یک قهرمان ملی پذیرفته شده ای که همه تعظیم کنن تا حالا نداشتیم، با اینکه نمونه هاشو داریم زیاد توی، ولی اینکه پذیرفته شده باشه تا حالا نداشته. یه دفعه یه الگو اومد تمام الگوها رو پس زد، تمام الگوها رو. رهبر این نظام فرمود من در مقابل او تعظیم میکنم، در مقابل کارهایی که تعظیم میکنم. از طفل دبستانی تا پیرزن و پیرمرد فرتوت تا جوونه ها همه زجه زدن، همه اظهار عشق کردن، همه بی اختیار شدن، همه پای او فریاد زدن. بهش گفته بودن، به ترامپ گفته بودن اگر قاسم سلیمانی رو بزنی تو رو میپرستن به عنوان یک قهرمان. دیدید مراسم پرستشش هم اجرا شد، یه 5 نفر اومده بودن دست میزدن بهش، یه چیزی میخوندن. بعد یه دفعه دید میلیون ها نفر جمعیت پای جنازه این آدم، گویی اینجا معبد، اینجا پرستشگاهه، دارن میپرستن انگار. یه دفعه خون انتقام سالها انحراف فکری و مشکلات اجتماعی که برای مردم ایجاد شده بود رو گرفت. جوانها الگو پیدا کردن، یه دفعه همه اومدن پای این الگو. یه دفعه یه عکس اومد زد تو دهن همه، عکسایی که روی دیوارها و توی موبایلها و پروفایلها و یه دفعه یه عکس، همه یه عکس‌ها رو زد کنار. این انتقام رو خون حاج قاسم سلیمانی گرفت از فرهنگ استکبار. طعم داشتن یک الگوی متعالی که جوان امروز مذهبی و غیر مذهبیش، حالا به تعابیر مختلف، حزب الله و غیر حزب الله، بتواند پای او فریاد بزنه و گریبان چاک کنه، اشک بریزه، افتخار کنه و بباله، با حاج قاسم سلیمانی به کام این مردم گذاشته شد. ما هرچی هم میخواستیم تلاش کنیم یه الگو تولید بکنیم نمیتونستیم. این هم یه انتقام دیگه که خون حاج قاسم گرفت. گفتمان امام و انقلاب، مخصوصا گفتمان استکبار ستیزی و مبارزه علیه آمریکا، ضعیف شده بود، پهلوی بعضی ها خالی شده بود، پذیرفته بودن بعضی ها. گفته بودن حالا غمی نیست، بریم بشینیم یه چایی هم بخوریم، یه نسکافه، یه قهوه، قدم بزنیم، حرف بزنیم، امضا بدیم، امضا بگیریم. امام، آرمانها، استکبار ستیزی، گرگومیش، فاصله گرفتیم. یه دفعه خون حاج قاسم سلیمانی کاری کرد تمام ملت ایران از هر جناح و از هر خط و از هر رنگ و از هر شکلی اومدن پای مرگ بر آمریکا، اومدن پای مرگ بر آمریکا، نیومدن، اومدن دیگه. من نمیگم همه، اصلا در مورد این الان نمیخوام حرف بزنم، قضاوت کنم یا تحلیل کنم. بالاخره ما بودیم یه عده‌مون که رضایت دادیم به مذاکره با آمریکا یا نه، دیگه مرگ بر آمریکا نباید میگفتیم؟ الان هممون داریم میگیم مرگ بر آمریکا. هممون ها خودمون رو گول نزنیم. این خون انتقام خودش رو از استکبار به خاطر ضعیف کردن فرهنگ استکبار ستیزی گرفت. این کارو ما نکردیم ها، این کارو خون حاج قاسم سلیمانی داره میکنه. خودمونم خیلی همون دیگه باور کرده بودیم، گفتیم تموم شده دیگه، بالاخره یه عده هستیم انقلابی هستیم، یه عده دیگه حالا یه عده نمیخوان دیگه. باور کرده بودیم انقلابی گری و استکبار ستیزی تموم شده، خیلی جاها تموم شده، فاتحهش خونده شده، یه عده فقط پای کارن. خدا خواست با این خون به ما نشون بده در اعماق وجود این مردم هنوز اون آرمانها پاورجاست. شما تصورات و توهمات خودتو داری. دوست و دشمن انگوش به دهان شدن تو این ماجرا، همه اومدن پای مرگ بر آمریکا. بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ بین مردم عواطف ضعیف شده بود، یه عواطف مشترکی ایجاد کرد. همه رو دیدی همه حرف مشترک میزدن و دارن میزنن. روحیه مهرورزی تو مردم رفته بالا به خدا. الان مردم تو همین سر همین قضیه تشییع جنازه ها چه خدماتی که به هم ندادن، چه کارایی که نکردن برای هم دیگه، انگار اربعین شده، انگار نمیدونم کربلا. مردم مهربون شدن همه با هم. ببین این خون داره همزمان چه کارایی میکنه. ما تو ایستگاه‌های مادیگری و محاسبات دنیا گیر افتاده بودیم. مشکلات معیشتی همین بلا رو سر میاره دیگه. جامعه خیلی وضعیت ناخوبی پیدا کرده بود. هنوزم میدونی هنوزم مشکلات هستا، هنوزم همون اعتراضات هستا. خب بعد یه دفعه‌ای یه قاسم سلیمانی که روح ملکوتی داره شهید میشه، عطر معنویت رو در جامعه خیلی تند منتشر میکنه. یه دفعه نگاه میکنی میبینی که جامعه سبک میشه. یه دفعه این جامعه اسیر مشکلات شده رو، مشکلات واقعی نه مشکلات خیالی، مشکلات واقعی همین الان هست، یه دفعه در اوج همین مشکلات معنویتی به این جامعه پمپاژ میکنه، جامعه سبک میشه، غل و زنجیر از دست و پا این جامعه باز میکنه. یه دفعه همین من همین تو که سر گرونی بنزین اومدیم داد میزدیم و بیرون رفتن و اومدن و مسافرت هامون هم تنظیم کرده بودیم و محاسبه میکرد، یه دفعه همه ریختن تو ماشین و هممون راه افتادیم رفتیم تهران، رفتیم کرمان، این طرف اون طرف، مردم همه ریختن میلیونی. چی شد یه دفعه ای؟ یه چیزی هست، اگر اون چیز باشه در درون انسان غلبه میکنه بر همه موانع و مشکلات. همونی که دهه 60 بود و با وجود مشکلات جامعه داشت مسیر خودشو طی میکرد. ببین معنویت چیکار میکنه، ببین معنویت جامعه رو چقدر سبک میکنه. ببین آقا میفهمد گام دوم اخلاق و معنویت هیچ کی گوش نمیده، هیچ کی هیچ کاری نمیکنه، هیچ کی. بعد دفعه خون حاج قاسم سلیمانی اخلاق و معنویت رو یه دفعه پمپاژ میکنه تو جامعه. اینه ببین اینه، حالا بعد درستش کن. ما رو از این ایستگاه ها عبور داد. دیگه چی کار کرد خون حاج قاسم سلیمانی؟ وقتی که جامعه دچار دو قطبی بشه، دچار ضعف بشه، ضعف اجتماعی، ضعف سیاسی، به خاطر عملکردها و اشتباهات و اینها یه خورده مردم دل سرد بشن، خب مشکلات زیاد بشه، ملیت و حاکمیت ضعیف میشه. ملیت و حاکمیت که ضعیف شد، دشمن
شامش به کار میفته، این جامعه رو میشه زد. این جامعه رو اینا از یک پارچگی دست برداشتن، اینا دیگه با هم نیستن، اینا دیگه حرفاشون یکی نیست. دقت کنید به حرفایی که دارم میزنم، اما تحلیل های رویایی نمی کنم، واقعا کف زمینه این حرفا. با شهادتش حاج قاسم سلیمانی همه مردم آورد پای نظام، پای شعارهای اصیل انقلاب. حاج قاسم که دکتر نبود که، حاج قاسم که یک مهندس نبود که، حاج قاسم یک آخوند نبود که. حاج قاسم کی بود؟ یه نظامی. کی بود؟ یه فرمانده نظامی برون مرزی. تازه با کی داشت میجنگید؟ با آمریکا. با کی داشت میجنگید؟ با اسرائیل. با کی داشت میجنگید؟ با داعش. تو همه لب مرزان قدم زده بود، عکساش هم بود، فیلمش هم مردم دیدن. پای این اومدن مردم، پای این، پای این اومدن. یعنی پای کی اومدن؟ یعنی پای نظام اومدن. یه رفراندوم بزرگ بود، یه دفعه همه اومدن پای شعارهای انقلاب، یه دفعه همه گفتن انتقام. ای همه محاسبات دشمن به هم ریخت. بابا ما فکر کردیم اینا ناراضیان، الان این فتنه اخیر آبان ما و مسائل دیگه و اینا، الان دیگه فاتح نظام خونده است، کسی الان نمیاد پشت نظام. باورشون نمیشد اینو بزنن میلیون جمعیت بیاد بیرون. جمعیت اومد پشت این یه دونه آدم، یه دونه فرمانده نظامی این مملکت، اومدن اینجوری پشتش. همه شعارهای انقلابی دارن، معادلات عوض شد، محاسبات تغییر کرد. خون حاج قاسم سلیمانی از خیال و تصور جنگ افروزی انتقام گرفت. مردم اومدن یه دست شدن، یک پارچگی محاسبات دشمن رو به هم زد. دیگه نمیتونن. پای جنرال ایرانی همه معطوف آرمان‌ها شدن. اینا قابل هضم نیست برای دشمن. همه اومدن پای کار نظام، همه گفتن انتقام. مرحله بعدیش چی شد؟ مرحله بعدیش گفتن انتقام. انتقام یعنی چی؟ انتقام یعنی مرگ بر آمریکا؟ نه، انتقام یعنی موشکو بزن. بابا ما تا پیروز میگفتیم نزن، یه وقت میزنه. مردم هم با عشق، با ناله، جریبان یکی از فرماندهان مثلا نظامی رو گرفته، لباسشو گرفته، داره تکون میده با عصبانیت، میگه تو باید انتقام بگیری. حزب اللهی هم نیست بگی بچه حزب اللهی اومده غیرتی شده داره حرف میزنه. رفتیم فراتر از شعار مرگ بر آمریکا، موشک بزن به آمریکا. بابا شما میگید جنگ نمیترسیدی؟ چند وقت پیش تا چند وقت پیش مگه به شما نمیگفتن آقا قرار جنگ بشه؟ رای ندی به اینا، رای بده به اون. همه چه قرقاتی شده دفعی؟ آقا چی شده دفعی؟ من نمیدونم، من اصلا در اون چیزا حرفی نمیزنم. خون حاج قاسم سلیمانی انتقام داره میگیره از اون کسانی که خیانت کردن به آرمانهای انقلاب. حالا اینا چه اتفاقی افتاد؟ هم با خونش سایه جنگ رو رفع کرد، هم با خونش موشک و فرستاد، مردم آورد پای از میز مذاکره، آورد پای مبارزه. اینا رو یه خون حاج قاسم داره این کار رو میکنه. دیگه چی کار کرد؟ حالا بعضی ها هنوز نگرانن که آقا شاید بزنه میزن. الان ببین ساعتی که حاج قاسم رو زدن، همون ساعت پایگاه نظامیشون زده شد. قرار بود این ترامپ سخنرانی کنه، پیام بده، سخنرانی نکرد، لغو کرد سخنرانی حضرت آقا، مستقیم و زنده برای اولین بار پخش شد از حسین امام خمینی. یعنی اون ترسید حرف بزنه، اینور سخنرانی زنده پخش شد. میگن آقا نکنه حالا بذار یه چیزی بهت بگم. حاج قاسم سلیمانی یه کارایی کرده، هسته های مقاومت رو در دنیا شکل داده، بعد این هسته ها رو تبدیل به یک شبکه کرده، یک ارتش مقاومت در دنیا ایجاد کرده. دقت کنید، اولیاء دم حاج قاسم سلیمانی امروز دیگه فقط جمهوری اسلامی نیست، حزب الله یمن ولی دم حاج قاسمه، انصار الله حزب الله لبنان ولی دمه، انصار الله یمن ولی دم حاج قاسمه، هشت شعب عراق ولی دم حاج قاسمه، زینبیون پاکستان ولی دم حاج قاسمه، فاطمیون افغانستان ولی دم حاج قاسمه. نه فقط اینها، بلکه گوشه گوشه اروپا رو برو ببین، همین روز جمعیت های جمع شدن جلو سفارت های آمریکا در کشورهاشون و حتی در خود آمریکا و جلو کاخ سفید و عکسای حاج قاسم رو دست گرفتن. لشکر سلیمانی شکل گرفته تو دنیا. چی داری میگی؟ آمریکا میخواد بزنه؟ از یه جا نمیخوره بخواد بزنه. تمام این هسته های مقاومت، تمام مردم آزادی خواه موشک میشن تو کاخ سفید. بسیاری از کسانی که به تنگ آمدن از استکبار و سیاست‌های آمریکا در چنین صحنه‌ای اگر رخ بده، بی اذن ما، بدون هماهنگی با ما، آمریکا رو میزنن و آمریکا اینو میدونه. اونایی که میترسن از اینکه آمریکا اگه بزنی میزنه، اصلا دستشون نیست اوزا، اصلا دنیا رو نشناختن، اصلا اخبار گوش نمیدن یا همش اخبار اونوری گوش میدن. مگه میتونه؟ کی میخواد ازش حمایت کنه؟ فرانسه؟ فرانسه بده شنبه خودشو جمع کنه یه شنبه نشه. آلمان؟ آلمان که این زنه هر روز بدنش داره میلرزه، این کشور خودش هم نمیتونه جمع کنه، خودش هم نمیتونه جمع کنه. تو مسئله اقتصادی خودش مونده. انگلستان؟ کدوم یکی از این کشورهای اروپایی الان گرفتار باطلاق‌های اقتصادی و اجتماعی خودشون نیستن؟ اخبار گوش میدی؟ مطالعه میکنی؟ آرامکو رو پهباد یمن زد. خب این مرکز سوخت منفجر شد. عربستان دست رو دراز کرد پیش ترامپ، گفت کمک کن، یه کاری بکن. ترامپ گفت به من ربطی نداره. بقیه شون چی؟ شما مگه ندیدی تو بیداری اسلامی همین یمن علی عبدالله صالح چه کارش کردن؟ دست نشونده اونا مگه نبود؟ تو تونس بن علی رو چه بلایی سرش آورده؟ قذافی، اینا همه دستشون آمریکا بودن دیگه. نیومدن آمریکایی ها پای کار، نمیان آمریکایی ها هزینه دادن نیستن. چرا اینا رو ما نگیم، نگفتیم؟ کسی باور نمی کرد. یه دفعه خون حاج قاسم سلیمانی مثل باور رفت و روح همه ماها تزریق کرد. الان جوانای ما دارن وای میستن حرفای حاج قاسم سلیمانی رو میزنن. دیگه چی کار کرد خون حاج قاسم؟ فتنه هایی که تو عراق ایجاد شده بود، دعوای شیعه و سنی رو حاج قاسم خابون تو بحث درگیری های داعش، دعوای شیعه و شیعه را افتاد. شیعه می زدن به قلب هم دیگه، هم دیگه رو می کشتن. تو ایران چه فتنه ای درست شد تو آبان ما؟ از این به بعد چه فتنه هایی رو میخواستن کلید بزنن؟ یه دفعه شهادت حاج قاسم و خون حاج قاسم همه فتنه ها رو مدیریت کرد، جمع کرد. عراق یه دفعه خون این دوتا شهید با هم مخلوط شد، این خون این شهدا، شهید حاج قاسم و ابو مهدی. عراق و ایران دست دادن به دست هم دیگه. یه دفعه جنازه ها تشییع شد توی کربلا، توی نجف، توی کاظمین، اومد مشهد. تو ایران چه قوقا، عراق چه قوقایی شد، همه دست دادن به دست هم دیگه. یه دفعه دو تا ملت یکی شد. یه دفعه پارلمان عراق مصوب کرد آمریکایی‌ها اخراج بشن از عراق و بعد ایران و بعد و بعد الان کسانی که خودشون دودودم فتنه هوا می‌کردن الان اومدن میگن که بله حالا دست حاج قاسم سلیمانی رو میزنن، ما پاتون رو میشکنیم. یه همه انقلابی شدن یه دفعه. آقا خدا وکیل نباید در مورد این مسائل فکر کرد؟ این خون داره چی کار میکنه؟
یه نماینده بیمقدار بدبخ از یکی از استانها یه حرفی زد درست توی بلوشو، گفت مذاکره با آمریکا، مردم شهر خودش همون که بیشتر دهید دردان رفتن بنرشو از بالای سردر دفترش تو شهر خودش کشیدن پایین.
آقا گاهی وقتا، آقا که همیشه مظلومه، مؤمن که همیشه در این سطح و سطوحش اصلا غریب هست، حالا آقا که بین ما حزب اللهی هم غریبه، یه دفعه سر یه قضیه بنزین منزین میدید بچه مذهبی ها و حزب اللهی هم کم میارن اعتراض میکنن، یه دفعه این آقا که همه اومدن پاش، این آقای حاج قاسم، یه کلیپ ازش منتشر میشه. چی میگه؟ میگه که از شؤون عاقبت به خیری اینه که اهل انقلاب و انقلابیگری باشی. بعد قسم میخوره میگه والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری، والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و حقیقی با این حکیمی است که سکان این انقلاب رو در دست داره، یعنی مقام معظم رهبری. بعد دیگه پسرش چی میگه؟ میگه شما این رو در قیامت خواهی دید که مهمترین محور محاسبه بحث اطاعت از ایشونه. اینو کسی داره میگه که همه براش دارن میمیرن، میفهمی؟ یعنی یه دفعی تردیدها و نظرهای سست و ضعیف رو تو بحث ولایت میکشه میاره بالا. یه همچه آدمی با این محبوبیت، محبوبتن فی ارزک و سمائک، خودشو هزینه میکنه برای نائب امام زمان و همین درسته. بذار حالا سخنرانی دیگهش بیاد بیرون، برو گوش بده حرفاشو، ببین کی بوده که الان همه دارن بی اختیار براش عشق میریزن. اینو رو باید بفهمیم یا نه؟ اومده میگه حاج آقا بله ایشون یک قهرمان بوده، برای مملکتش داشته مبارزه میکرده، خدمت میکرده. گفتم چرا خودتو گول میزنی؟ خیلی خوب، قهرمان بوده، برای مملکتش داشته. خب برای مملکتش چیکار میکرده؟ بیل میزده؟ چیکار میکرده برای مملکتش؟ میجنگیده؟ بله. علیه کی میجنگیده؟ چه شیپور از سر گوشادش میزنن بعضیا. خب معلومه چی به چیه. خب اگه میگه آدم درستی بوده، این آدم درست داشته با آمریکا میجنگیده، با اسرائیل میجنگیده. نکته آخرم که دیگه جمع کنم عرایزه امشبو اینه که این خوناوردی است که از حاج قاسم به ما رسیده و خیلی چیزای دیگه که حالا نگفتیم. اینا رو آقا تو این سخنرانی چقدر گوش بدن عزیزان، در مورد قوم موسی و اون حوادثی که اتفاق افتاد، اگر دوچار غفلت بشیم یا چند وقت دیگه دوباره زمزمه های وسواس های خناس شروع میشه، بعد دوباره یادمون بره این حقیقت ها، این نورانیت ها، دوباره بچسبیم به دنیا، دوباره بچسبیم به اختلافات، پا بذاریم رو خونه شهید و شهدا، خدا ما رو میبخشه دیگه، خدا هزینه دادا، خدا کیو داد و کیا رو داد که ما بیدار بشیم، دوباره خوابت نبره. همه باید همدیگه رو بیدار کنیم تا میاد خوابمون ببره، بزنیم تو صورت همدیگه، بیدار شو بیدار شو. یه کارایی باید کرد. باز ببین شخصیت حاج قاسم رو باید روشن کنیم. چرا مقام معظم رهبری یه دفعه شروع میکنه خاطره گفتن از این شهید؟ خاطره مگه باید گفت؟ یه دفعه میگه شخصیتش اینجوری بود، میومد اینجا تو جلسه میشست، بعد دنبالش میگشتی پیداش میکردی، نمیدونم اخلاصش اینجوری بود، تدبیرش اینجوری بود، شجاعتش اینجوری بود. یعنی به عنوان یک مدیر تراز انقلاب اسلامی، شخصیت حاج قاسم سلیمانی امروز باید نقل مجالس بشه. اینقدر ما باید حاج قاسم سلیمانی رو مطرح کنیم به عنوان یک مدیر تراز در انقلاب اسلامی که دیگه هر ننه قمری از راه رسید حیا کنه، خجالت بکشه، بگه من مدیرم تو جمهوری اسلامی. آدمی که نگاه میکنیم میبینیم ساده زیستیش در اوج. دیگه اخبارو دارید شنیدید، حق ماموریت نمیگیره. حاج آقای شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس، ایشون میگه، قبلا هم توی جلسه گفتم، اون آقایشون حق ماموریت نمیگرفت، وضعیت معیشتیش مشکل داشت، یکی دوبار به من گفت تو جهیزیه دخترش مونده بود. مدیر اینجوری، انقلابیگری، مردمداری، ذکاوت و هوش، اخلاص، تدبیر و اخلاق، اینا رو ما باید، این الگو رو باید برجسته کنیم. دوستان تو مسجداتون، تو هیئتاتون برید خاطرات این شهید الگوها رو در بیارید جلو جوونا، بشینید با همدیگه صحبت کنید، اینجوری بود، اینجوری بود، بعد اینو تو برنامه‌های کاریتون بگنجونید. ما هم باید اینجوری بشیم، والا پا گذاشتیم روی خون، این دفعه دیگه خدا نمیگذره. تو لحظات حساسی هستیم نزدیک دوران ظهور، این دفعه دیگه خدا نمیگذره ها، از این هزینه هایی که داره میکنه ما استفاده نکنیم. خب حالا چیکار باید میکردیم؟ آقا فرمون میخواد غفلت نگیرتتون. آقا این که میزنیم، این که زدیم، حالا بازم نیاز باشه میزنیم، انتقامی که آقا میفرماد باید بگیری، فرمود با یه کار نظامی که تمام نمیشه. بعد چی فرمود؟ فرمود دشمن شناسی کنید. عجب بابا، اینه که همیشه میگفت، دیدی همیشه میگفت گوش ندادی کارم با کجا رسید؟ دیدی دشمنای بیرونی رو خوب نشناختی، دشمنای داخلی هم خوب نشناختی، دیدی کار به کجا رسید؟ دیدی ما توی دولتی یه سردار رو از دست دادیم، توی دولت دیگه سید شیرازی رو از دست دادیم، توی این دولت هم حاج قاسم رو از دست دادیم؟ دشمن شناسی و دشمنی شناسی، یعنی چجوری دشمنی میکنن و راه‌های مقابله باید بشناسیم. یه چند وقت دیگه حیله‌ها دوباره شروع میشه. ما به همین دلیل تو این فاطمیه، تو این هشت شب بحثمون رو گذاشتیم موضوع انتقام، که ما باید اول این دشمنه رو بشناسیم. هم نگاه تاریخی داریم به مسئله، هم نگاه تاریخی داریم به این مسئله، هم نگاه تحلیلی به جریانات اخیر، که انتقام از کجا باید بگیریم. انتقام رو سپاه بگیری کافیه؟ انتقام رو یه عده بگیرن کافیه؟ یا کلونا منتقمون، همه ما منتقمیم؟ اگه همه ما منتقمیم، ما چیکار باید بکنیم؟ آیا فقط آمریکا رو بزنیم تمومه؟ دامنه انتقام همینه یا گسترده تر از ایناست؟ انتقام گرفتن از قاتلین حضرت زهرا و سید الشهدا علیهم السلام به چیه؟ بزرگترین انتقام و اساسی ترین انتقام چیه؟ چگونه باید این انتقامات گرفته بشه؟ اینا رو، اینا بحثای جدی باید بشه. این همون بحثایی است که حضرت آقا فرمودن. خب ما یه عنوانی انتخاب کردیم که همینجا من مقدمه روزم هم باشه دیگه، حالا عنوانو انشاءالله دوستان روش بیشتر کار میکنن. موضوع صحبت این شبهامونو گذاشتیم انتقام کبود. انتقام کبود یه شعارم گذاشتیم برای فاطمی امسالمون، که برن حالا دوستان بنویسن کار کنن. شعار معروفی که بچه های جنگ، شعار راهبردی بود که ما خیلی هم احساسی بهش نگاه میکردیم، ولی خیلی هم راهبردی بود. میروم تا انتقام سیلی مادر بگیرم. این یه شعار اساسی است. 1400 سال گذشته این تو این میون با صدام نمی‌جنگه. فهمیدی چی گفت؟ یه خطی رو از صدر تاریخ تا اینجا داره می‌بینه، با اینجا این حرف توشه. انتقام کبود، چرا گفتیم انتقام کبود؟ اولا جلسه ما فاطمیه است، تعلق به حضرت زهرا داره، هم ایام شهادت این شهدای عزیزه. اسم عملیاتی که سردار رو ترور کردن نزدیکی فرودگاه بغداد، آمریکایی‌ها اسم این عملیات رو گذاشته بودن آذرخش کبود.
که این آذرخش کبود قبلا اسم یک بازی رایانه‌ای بوده که یک جنرالی باید کشته می شده با شلیک هوایی می کشنش. بعد اسم اینو گذاشتن رو عملیاتی که سردار رو ترور کردن. ما یک ترور کبود اتفاق افتاد، یک انتقام کبود باید بگیریم. کبود حاکی از یک ضربه سنگینی است که وارد میشه. ضربه سنگینی که وارد میشه توی این رنگ تجسم میدن. از این طرف حاج قاسم ما رو اینجوری ترور کردن، ما اگه بخوایم انتقام هم بگیریم انتقام کبود میگیریم ازشون. از اون طرف ما فاطمه یه رو داریم، تا رنگ کبود اسمش میاد درون میره تو روضای حضرت زهرا و صورت کبود و بدن کبود و ما یه انتقام هم راستی مونده از اون کبودی ها هنوز باید بگیریم، انتقام اون صورت کبود و اون بازوی کبود و اون سینه کبود و اون پهلوی کبود و کربلا هم که نگو پر از کبودیه، بعد انتقام ها رو بگیریم. حالا یه ذوقیه دیگه. پیغمبر گریه میکرد، وارد فاطمیه شده دیگه، مجلس اولته، هیئت امشب جلسه اول برای بیبی میخوایم گریه کنیم، شب اولمونه، خودی نشون بدیم به بیبی. پیغمبر داشتن گریه میکردن، هنوز دخترشون فاطمه هم کنارشونه دیگه. گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمود که ابکی من لطم فاطمه تخده ها، گریه میکنم برای صورت کبود فاطمه. گریه میکنم برای صورت کبود فاطمه. انتقام اون اشک‌ها رو هنوز کسی نگرفته. امام صادق علیه السلام فرمود که دارم هنوز حرف از کبودی میزنم، فرمود و ضرب فلانون، فلانی زد، لها به صوت، مادر ما رو با یک شلاقی، الا عضده ها، به بازوش. چی شد؟ حتی سار کدوم لجل اسود، تا اینکه این بازو مثل یک بازو بند سیاه اومد بالا. امام زمان ارواحانو فدا وقتی ظهور میکنه کنار کعبه میایسته فریاد میزنه ها، یکی از فریادهایی که میزنه اینه، میگه انا سمسام المنتقم، من اون شمشیر بیرون از نیام انتقام گیرنده خدا هستم، من اون منتقمم. بعد آقا انتقام میگیره، انتقام ها رو نوشتن، یکی این که میاد مدینه، نوشتن که میاد قبر قاتلین مادر رو میشکافه، بعد به اذن الله اون دوتا رو زنده میکنه، جلوی اون جماعت حضرت احتجاج میکنه، میگه که مادر من چه کرده بود که به صورتش سیلی زده، چرا به پهلوش لگد زدید؟
چرا با تازیانه به بازوش زدید؟ چرا محسن شش ماهش رو سقط کردید؟ چرا بین در و دیوار اونقدر فشارش دادید که سینه‌ش شکست؟ بچه ها داغ انتقام مادر اگه تو دلتون باشه ها، وقتی روزه هاشو میشنوی مثل امام زمان خون گریه میکنه. بعد حضرت سیلی میزنه به صورت اینها، بعد اینها رو قصاص میکنه، بعد میاد کربلا. در روایت داره پرچم سرخ بالای گنبد امام حسین رو که روش نوشته یا لسارات الحسین بر میداره و قیامش رو از کربلا آغاز میکنه. خدایا میشه ما باشیم؟ خدایا ما زنده باشیم پای رکاب آقامون، ما رو تو اون حلقه آخرم جا بدن، راضی هستیم. همین شب اولیه فاطمیه بگیر، آقا فرمود راهکارش اشکه، شهادت پای رکاب آقا رو، دیگه چیزی بهتر از این نمیشه. وقت چی کار میکنه حضرت؟ حضرت اینا رو به سزای اعمالشون میرسونه. دیگه چجوری با این همه مصیبت؟ من فقط دو جمله بگم و تحویل بدم. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة ایتها المظلومة المغصوبة حقها المظلومة المظلوم بعلها المكسورة ذلعها پهلوی شکستش. السلام علیک یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن.